برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی رمان دکتر گلاس خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان.
درود بر شما.
قربان شما. یک سه بخش از این کتاب رو خوندیم، تقریبا به یک سومش رسیدیم. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
خیلی متشکر. اما آیا این واقعا همان بچه است؟ نه، نمیتواند همان بچه باشد. پسرک 4 یا حد اکثر 5 ساله است، در حالی که 7-8 سال از آن قضیه میگذرد. درست اوایل طبابتم بود. پس سر آن بچه چه بلایی ممکن است آمده باشد؟ حتما یک طوری سختش کرده. این هم مهم نیست. به نظر می رسد بعدها آسیب را جبران کردند. در ضمن از این خانواده چندان خوشم نمی آید. وقتی دقیق تر نگاهشان می کنم می بینم زن با آنکه هنوز جوان و زیباست، اما حسابی چاق شده و صورتش بیش از اندازه سرخ است. احتمالاً پیش از ظهرها می رود شیرینی فروشی، نوشابه و شیرینی می خورد و با رفقایش غیبت اینان را می کند. شوهرش از آن دکاندارهای دونجوان مآب است. از ظاهر و رفتارش پیداست که مثل خروس بیوفاست. وانگهی هر دوشان عادت دارند پیش خدمت را از قبل سرزنش کنند، چون که انتظار دارند بی مبالات باشد، عادتی که حالم را به هم می زند. در یک کلام عوام الناس. احساسات مقشوشم را با جرعی جانانه از شراب سفید ترش مزه فرو بلعیدم و از پنجره کشویی به بیرون خیره شدم. چشمنداز آنجا در آن آفتاب بعد از ظهر سرشار آرام و گرم به نظر می رسید. آبی آسمان و سبزی ساحل رودخانه در آب منعکس شده بود. چند قایق که مردانی با پیراهنهای آبی راه راه آنها را به سرعت می راندند ساکت زیر پل ناپدید شدند. دوچرخه سواران روی پل به هم فشرده شدند و در طرف دیگر پل پراکنده گشتند. مردم روی چمن زیر درختان بزرگ نشسته بودند و از سایه و روز زیبا لذت می بردند. روی میزم دو پروانه طلایی می رخصیدند. همانطور که نشسته بودم آنجا و خیره شده بودم به طبیعت سرسبز تابستان در بیرون، فکرم در پی خیالی روان شد که اغلب خودم را با آن سرگرم می کنم. 10,000 کرون یا کمی بیشتر به شکل اوراق بهادار پسنداز دارم. تا 5-6 سال دیگر برای ساختن خانه بیرون شهر احتمالاً به اندازه کافی پول پسنداز کردم، اما کجا بسازمش؟ باید کنار دریا باشد، کنار ساحلی باز که مقابلش جزیره نباشد. می خواهم افقش گسترده باشد. میخواهم صدای امواج دریا را بشنوم. میخواهم دریا را در سمت غربش قرار گرفته باشد تا خورشید در آن غروب کند. اما چیز دیگری هم هست که به اندازه دریا اهمیت دارد. میخواهم انباشته باشد از درختان بلند و گیاهان سرسبز تا باد در میان آنها زوزه بکشد. درخت کاج و سنوبر نباید باشد. باز کاج یک چیزی، به شرط آنکه بلند و راست و استوار باشد و توانسته باشد همان طور باشد که میبایست باشد. اما طرح ناهموار جنگل سنوبر بر زمینه یا آسمان آبی طور غیر قابل توصیفی غمگینم میکند. وانگهی بیرون شهر اغلب باران میبارد و هوای بارانی مرا ناخوش و مایوس میکند. نه، باید مرغزاری باشد با طبیعت دست نخورده و شیب ملایمی که به ساحل ختم می شود، مملو از درختان بلند پرشاخ و برگ که بالای سرم تاق بسازند. اما افسوس، طبیعت ساحلی چنین نیست. بخیل است و بیجان. بادی که از دریا می وزد درختان را ضعیف، کوچک و توسری خورده می کند. ساحلی را که دوست دارم در آن خانه بسازم و آنجا زندگی کنم هرگز نخواهم دید. خانه ساختن هم خودش ماجرایی است. چند سال طول می کشد تا ساخته شود. شاید آدم در این مدت بمیرد. 2-3 سالی طول می کشد تا در آن جا بیفتد. خلاصه آدم باید 50 سالی انتظار بکشد تا بتواند در خانه باب میلش زندگی کند. البته خانه زن نیز لازم دارد، اما آن هم حکایت خودش را دارد. برایم خیلی مشکل است که تحمل کنم وقتی خوابم کسی نگاهم میکند. خواب بچه زیباست، خواب زن جوان هم زیباست، اما خواب مرد به ندرت زیباست. میگویند خواب قهرمان کنار آتش اردوگاه در حالی که کولبارش را بالش زیر سر کرده تماشایی است. البته ممکن است، چون او آنقدر خسته است که خوش و آرام می‌خوابد. اما صورت من وقتی که در خواب عمیق فرو رفتم چه حالتی ممکن است داشته باشد؟ اگر خودم بتوانم صورتم را در چنین حالتی ببینم بعید می‌دانم خوشم بیاید. دیگران حتما کمتر خوششان می‌آید. نه، هیچ رؤیای خوشی نیست که به تلخی نینجامد. اغلب با خودم فکر میکنم اگر هرگز کتابی نخوانده بودم یا اثری هنری ندیده بودم چگونه طبیعتی را ترجیح میدادم. شاید در آن صورت هرگز به فکر انتخاب نمیافتادم و همین جزیره های کوچک اطراف با صخره هایشان برایم خوشایند بودند. تمام اندیشه ها و رؤیاهایم درباره طبیعت بر پایه تأثیراتی شکل گرفتند که از شعر و هنر پذیرفتم. به واسطه هنر بود که مشتاق شدم در گلزار کهن فلورانس خرامان قدم بزنم و در میان امواج دریای هومر شناور شوم و در بیشه مقدس بوکلین زانو بزنم. اگر نبودند صدها و هزاران یار و آموزگاری که در میانشان کسانی هستند که به جای ما شعر می سرایند، می اندیشند و می بینند، چشمان بینوای ما به تنهایی چه می توانستند ببینند؟ در دوران جوانی اغلب فکر می کردم آن که اجازه پیدا می کند در چنین جایی حضور یابد، آن که می تواند حضور یابد، آن که همواره نمی پذیرد بل برای یک بار هم که شده می بخشد، چه خوش اقبال است. با جانی سترون همیشه تنها گشتن چقدر وحشتناک است. انسان به چه دست یازد تا احساس کند کسی است و معنی و اهمیتی دارد، یا تا بتواند برای خودش کمی احترام قائل شود؟ جای بسی خوشبختی است که بیشتر مردم از این نظر بی ادعایند. من بی ادعا نبودم و از این بابت رنج بردم، گرچه فکر میکنم دشوارترین دوره سپری شده است. شاعر که امکان نداشت بشوم، چون من چیزی نمیبینم که دیگران قبلا آن را ندیده باشند و بهش شکل و قالب نداده باشند. البته نویسندگان و هنرمندانی را میشناسم که به نظرم مخلوقات عجیبی هند. هیچ آرزو و آرمانی ندارند. وقتی هم که دارند برخلاف آن عمل میکنند. آنها فقط چشم و گوش و دستند. با این همه به آنها رشک میبرم. البته حاضر نیستم به خاطر نظراتشان از آرزوهایم دست بکشم، اما دلم میخواست چشم و گوش آنها را میداشتم. وقتی یکیشان را میبینم که ساکت و حواس پرت نشسته و گویی خیره شده به چیزی که نیست، اغلب به خود میگویم شاید در این لحظه چیزی را میبیند که پیش از او کسی ندیده و لحظاتی بعد هزاران نفر از جمله مرا مجبور میکند آن را ببینم. آنچه را جوانترها خلق می کنند مسلماً درک نمی کنم، فعلاً درک نمی کنم، اما می دانم و پیشبینی می کنم اگر روزی محبوب و مشهور شوند من همانها را درک و تحسین خواهم کرد، درست مثل لباس و وسایل و هر چیز نوع دیگری که فقط خشک مغزان و آنها که مدتها پیش کارشان تمام شده می توانند در مقابلشان مقاومت کنند. خود شاعران چه؟ آیا واقعا قانونگذاران عصر خیشند؟ خدا می داند. ولی به نظر من که چنین نیستند. فکر می کنم بیشتر مثل آلات موسیقی هند که زمانه می نوازدشان، مثل چنگ که باد در آن می خواند. و من چه هستم؟ حتی همین هم نیستم. من چشمی ندارم که مال خودم باشد. حتی همین پیاله شراب و تربچه های روی میز را هم با چشمان استرینبری می بینم و به شامی که در جوانی در استلمستر گوردن خورده فکر می کنم. و همین چند لحظه پیش که پاروزنها با پیراهنهای راه راهشان از زیر پل گذشتند، یک آن به نظرم رسید که پیش از آنها سایه موپاسان را دیدم که به سرعت گذشت. در پانویس توضیح داده درباره یوهان آگوست استرینبری یا استرینبرگ، تولد 1849، فوت 1912، نمایشنامه نویس معروف سوئد. او در استوکن در خانواده فقیر به دنیا آمد و در طول زندگی خود به حرفه های گوناگونی همچون معلمی، بازیگری، روزنامه نگاری و کتابداری پرداخت. استرینبری از پیشگامان نوگرا در ادبیات سوئد بود. مجموعه آثارش در زبان سوئدی به 55 اثر می رسد. گی دو موپاسان، 1850 تولد، 1893 فوت، نویسنده رئالیست فرانسوی. ادامه متن. کنار پنجره گشوده نشستم و زیر نور شمعی که نفس نفس می زند از دست زدن به چراغ فتیله‌ای بدم می آید و مستخدمم هم بعد از برگشتن از مراسم تدفین به خواب عمیقی فرو رفته و جرأت نمی کنم بیدارش کنم. دارم اینها را می نویسم. وزش باد شعله شمع را می لرزاند و سایه‌ام روی کاغذ دیواری سبز مثل همین شعله می لرزد. یاد هانس اندرسون می افتم و داستان شبحش. به نظرم می آید من هم شبحی هستم که می خواهد انسان شود. پانویس هانس کریستیان اندرسون، تولد 1805، فوت 1875، نویسنده مشهور دانمارکی. ادامه متن. صبح 6 ژوئیه. باید خوابی را که دیشب دیدم یادداشت کنم. ایستاده بودم کنار تخت کشیش گرگوری که بیمار و بستری بود. بالا تنش برهنه بود و من داشتم به صدای ضربان قلبش گوش می دادم. تخت توی اتاق کارش بود. گوشه اتاق ارگی بود و کسی آن را می نواخت. آنچه می نواخت نه آهنگ سرود کلیسا بود، نه ملودی خاصی داشت. تنها قطعه های یک نواخت فوگ مانند که پیوسته تکرار می شد. دری باز بود که موجب نگرانیم می شد، ولی قادر نبودم حرکت کنم و راه بیفتم بروم آن را ببندم. کشیش پرسید جدیست؟ جواب دادم نه جدی که نیست، اما خطرناک است. منظورم این بود که آنچه درباره اش فکر می کنم برای خودم خطرناک است. در خواب فکر می کردم منظورم را عمیق و لطیف بیان کردم. بعد برای اطمینان ادامه دادم برای اطمینان می توانیم کسی را بفرستیم داروخانه پی کپسول آیین اشعاع ربانی. کشیش پرسید باید عمل بشوم؟ سرم را به نشانه تایید تکان دادم. به نظر ضروری می رسد، قلبتان از کار افتاده، بیش از اندازه پیر است، مجبورم درش بیاورم. اما اصلا نگران نباشید، عمل بی خطری است، می توان با چاقوی کاغذبری معمولی همان را انجام داد. آنچه گفتم به نظرم حقیقتی کاملا عملی می رسید و اتفاقا یک چاقوی کاغذبر هم توی جیبم بود. گفتم فقط این دستمال را می اندازم روی صورتتان. کشیش زیر دستمال با صدای بلند می نالید، اما من به جای آن که عملش کنم به سرعت دکمه ای را روی دیوار فشار دادم. بعد دستمال را برداشتم. مرده بود. دستش را لمس کردم. مثل یخ سرد بود. به ساعتم نگاه کردم. به خودم گفتم حداقل 2 ساعت است مرده. خانم گرگوری که نشسته بود و ارگ می نواخت برخاست آمد طرفم. نگاهش نگران و غمگین بود. دست گل سیاهی داد به من. آنگاه بود که دیدم به طور نامشخصی لبخند می زند و متوجه شدم که برهنه است. دستم را دراز کردم طرفش. می خواستم او را در آغوش بکشم اما از من گریخت. در همین لحظه کلاس رکه از در باز وارد شد و گفت در مقام رئیس پلیس دکتر گلاس، شما را بازداشت می کنم. در جوابش گفتم حالا دیگر خیلی دیر است، مگر نمی بینی؟ و اشاره کردم به پنجره. نور سرخ آتش از هر دو پنجره می آمد تو. ناگهان هوا مثل روز روشن شد. صدای فریاد نالان زنی انگار از اتاقی دیگر بلند شد. جهان آتش گرفته، جهان آتش گرفته. از خواب پریدم. آفتاب صبحگاهی مستقیم میتابید تو اتاق. دیشب وقتی برگشته بودم خانه پرده ها را نکشیده بودم. عجیب است، این چند روز اخیر اصلا به این کشیش بدترکیب و زن زیبایش فکر نکرده بودم. نخواسته بودم به آنها فکر کنم. به هر تقدیر کشیش گرگوری رفته پولرام. همه ی افکارم را اینجا نمی نویسم. فکری را که اولین بار به ذهنم رسیده به ندرت روی کاغذ می آورم. منتظر می شوم ببینم بار دیگر به ذهنم می آید یا نه. 7 ژوئیه. باران می بارد و من نشستم و به چیزهای ناخوشایند فکر می کنم. چرا پارسال پاییز وقتی هانس فالن آمد نزدم و 50 کرون قرض خواست به او جواب منفی دادم؟ درست است که زیاد نمیشتاختمش، اما هفته بعد گلوی خودش را برید. و چرا وقتی میرفتم مدرسه زبان یونانی یاد نگرفتم؟ این قضیه انقدر مرا به خشم می آورد که احساس ناخوشی می کنم. به رغم آن که 4 سال یونانی خواندم باز هم چیزی یاد نگرفتم. شاید به این خاطر بوده که پدرم مجبورم کرد به جای انگلیسی یونانی بخوانم، زبانی که تصمیم قطعی گرفته بودم ابدا یاد نگیرم. چطور آدمیزاد میتواند مثل حیوان احمق باشد؟ هر چیز دیگری را یاد گرفتم، حتی همین مزخرفاتی که اسمش منطق است، ولی با آنکه 4 سال آزگار یونانی خواندم یک کلمه هم یونانی بلد نیستم. این قضیه احتمالاً تقصیر معلمم هم نیست، چون بعداً وزیر شد. بهتر است باز بروم دنبال کتاب‌های مدرسه هم بگردم، ببینم میتوانم چیزی یاد بگیرم یا نه. شاید هنوز خیلی دیر نشده باشد. در فکر اینم که کسی که جنایتی مرتکب شده و این جنایت بر وجدانش سنگینی می‌کند چگونه احساس پشیمانی می‌کند. نمی‌دانم آیا کریستین نهار را زود حاضر می‌کند یا نه. باد درختان باغ کلیسا را تکان می‌دهد و صدای شرشر باران در ناودان‌ها به گوش می‌رسد. ژنده‌پوش بیچاره‌ای شیشه عرق در جیب زیر سقف کلیسا کنار پایه دیوار پناه گرفته است. تکیه داده به دیوار قرمز کلیسا و نگاه سر به زیر و آرامش دنبال ابرهای در حال حرکت سرگردان است. از 2 درخت باریک کنار گور بلمان قطره‌های باران فرو می‌چکد. کارل بلمان از شاعران مشهور سوئد بود. تولد 1740، فوت 1795. کمی آن طرفتر از گوشه کلیسا خانه بدنامی هست. دختری زیر پیراهن به تن، نوک پا به پنجره نزدیک می شود و پرده را می کشد. آن پایین میان گورها خادم کلیسا چتر در دست و گالش به پا با احتیاط گام بر می دارد و حالا از لای در کوچک اتاق سرایدار میخزد تو. راستی چرا کشیش ها همیشه از در عقب وارد کلیسا میشوند؟ 9 ژوئیه. مدام باران میبارد. روزهایی مثل امروز با زهر پنهان روح هم قرابت دارند. همین چند لحظه پیش که از ملاقات بیمارانم برمیگشتم خانه، در پیچ خیابان با مردی احوال پرسی کردم که دوست ندارم با او روبرو شوم. یک بار در وضعیتی که امکان تلافی نداشتم به شدت ولی مؤدبانه به من توهین کرد. از اینجور آدم ها هیچ خوشم نمی آید، حالم را به هم می زنند. نشستم پشت میز تحریرم، کشوهای آن را یکی یکی بیرون می کشم و کاغذها و خرت و پرتهای قدیمی را نگاه می کنم. برید روزنامه زرد شده‌ای می افتد روی دستم. آیا بعد از این زندگی دیگری وجود دارد؟ نوشته ه. کرمر، دکتر در الهیات، قیمت 50 اوره. مکاشفات یون بیونیان، شرحی راجع به حیات آینده، نعمات بهشت و عذابهای دوزخ، قیمت 75 اوره. توانایی خود انسان، راه درست متشخص و ثروتمند گشتن، نوشته اس اسمایل، قیمت با جلد معمولی 3.5 کرون، با جلد زرکوب 4.25 کرون. این آگهی های قدیمی را برای چه نگه داشتم؟ یادم است 14 سالم که بود وقتی ثروت پدرم دود شد رفت هوا، اینها را بریدم، توی پول تو جیبی ناچیزم را جمع کردم و بالاخره کتاب آقای اسماعیل را خریدم. البته با جلد معمولی. تا آن را خواندم بردم به یک کتاب فروشی دست دوم فروختمش. به نحو اغراق‌آمیزی مسخره بود، اما آگهیش را هنوز دارم. از خود کتاب ارزشمندتر است. و این عکس قدیمی، عکس خانه‌ای روستایی که چند سالی مال ما بود و نام مادر را به آن داده بودیم و اسمش را گذاشته بودیم ماریبو. ماریبو به معنای محل زندگی یا زیستگاه ماری. عکس زرد و رنگ پریده شده، طوری که انگار روی خانه سفید و جنگل سنوبر پشت آن مه نشسته است. بله، روزهایی که هوا بارانی و گرفته بود به همین شکل در می آمد. آنجا هیچ وقت واقعا خوش نبودم. تابستانها از پدرم خیلی کتک می خوردم. گویا وقتی درس و مشق نداشتم بچه سرکشی می شدم. یک بار مرا بی دلیل کتک زد. با این همه یکی از شیرین ترین خاطرات کودکیم است. طبیعتا دردم آمد ولی روحم را نوازش داد. بعد رفتم کنار دریاچه. هوا نسبتا طوفانی بود. کف موجهای دریا انقدر می آمد بالا که می خورد به صورتم. نمی دانم آیا بعد از آن هیچگاه چنان احساس دلنشینی سرشار از احساسات پاک داشتم یا نه. پدرم را بخشیدم. مرد تندخویی بود و خیلی نگرانی داشت. بخشیدن او به خاطر دفعاتی که کتک خوردنم دلیل داشت مشکل تر بود. مطمئن نیستم حالا هم واقعا بخشیده باشمش، مثل آن موقع که ناخونهایم را جویدم، در حالی که او این کار را اکیدن ممنوع کرده بود. خیلی بدجور کتکم زد. ساعتها پس از آن زیر رگبار در آن جنگل سنوبر ملال‌انگیز این طرف آن طرف رفتم، گریه کردم و فحش دادم. پدرم هرگز واقعا آرامش نداشت، به ندرت خوشحال بود. وقتی هم خوشحال نبود خوشحالی دیگران را نمی توانست تحمل کند، اما از جشن خوشش می آمد. از آن ولخرج های افسرده بود. ثروتمند زندگی کرد و فقیر مرد. نمی دانم آیا واقعا آدم درست کاری بود یا نه، در هر صورت معاملات بزرگی انجام می داد. بچه که بودم وقتی شنیدم این کلمات نیشدار را بار یکی از دوستان بازاریش می کند به شدت به فکر فرو رفتم. آه گوستاو عزیز، برای ما که خوب پول در می آوریم درست کار بودن کار ساده ای نیست. اما تا جایی که به دیگران مربوط می شد آدم سختگیر و منضبطی بود و در مورد وظیفه اندیشه های کاملا روشن و مشخص داشت. آدمیزاد همیشه میتواند برای خودش وضعیتی فراهم کند تا بهانه‌ای داشته باشد برای استثناء قائل شدن. اما از همه بدتر آن بود که از تماس بدنی با او قویاً احساس بیزاری میکردم. بچه که بودم چه زجری میکشیدم وقتی همراهش میرفتم شنا و او میخواست شنا یادم بدهد. با اینکه بارها میدیدم دارم غرق میشوم ولی مثل مار ماهی از لای دستایش میلغزیدم بیرون، چون از مرگ همانقدر می ترسیدم که از لمس کردن بدن برهنه او. مسلماً نمی توانست حدس بزند که به خاطر بیزاری از تماس بدنی وقتی ازش کتک می خوردم دردم چقدر بیشتر می شد. و حتی مدتها بعد وقتی مجبور بودم در سفر یا به دلایل دیگر با او توی یک اتاق بخوابم برایم عذاب آور بود. با این همه دوستش داشتم. شاید بیشتر برای آنکه از باهوش بودن من احساس غرور میکرد، شاید هم برای آنکه همیشه خوشپوش بود. مدتی هم از او متنفر بودم چون با مادرم مهربان نبود. مادر بعد مریض شد و مرد. آنگاه بود که متوجه شدم پدرم بیشتر از من که پسر بچه‌ای بودم 15 ساله سوگوار مرگ اوست. طبعا دیگر نتوانستم از او متنفر باشم. حالا هر دوشان مردند. همه آنها که به خانه دوران کودکیم رفت و آمد داشتند مردند. البته همهشان نه، آنها که برایم به نوعی اهمیت داشتند. برادرم ارنست که آنقدر قوی، مهربان و خلوچل بود و در تمام حوادث ماجراجویانه دوران بچگی یار و پشتیبانم بود رفته است. رفت استرالیا و معلوم نیست زنده است یا مرده. و دختر دایی زیبایم آلیس که عادت داشت با آن رنگ پریده و چشمان خوابالود شق و رغبه ایستد کنار پیانو و با صدای آواز بخواند که موجب لرزش و سوزش آدم می شد، چنان آواز می خواند که من کنج ایوان تنم می لرزید، چنان آواز می خواند که دیگر نمی خواهم آواز کس دیگری را بشنوم. او چه شد؟ با معلم شهرستانی فقیری ازدواج کرد که آن موقعش هم پیر مریض و از کار افتاده بود. کریسمس گذشته وقتی او را در خانه مادرش دیدم ناگهان گریه‌ام گرفت. گریه من به او هم سرایت کرد و هر دو با هم گریستیم و خواهرش آنا که گونه هایش همیشه برافروخته بود و همان تب و تاب خواهرش در آواز خواندن را او در رقصیدن داشت. او از دست شوهر رذلش به رذل دیگری پناه برد و طرد شد. میگویند حالا در شیکاگو آمریکا از راه تن فروشی روزگار میگذراند و پدرشان دایی اورلیک زبر و زرنگ، مهربان و خوشقیافه که همیشه میگفتند من شبیه اویم، گرچه به شکل زشتی به او شباهت دارم، او را همان ورشکستگی در هم شکست که پدرم را خورد کرده بود و مثل او در فقر مرد. چه طاعونی بود که همه آنها را راهی گورستان کرد یا به زندگی شبهواری در بدبختی راند. همه آن دوستان و نزدیکانی که روزهای مهمانی اتاق من از آنها پر می شد، خدا می داند به هر حال همهشان مردند. و ماریه بو اگر خطا نکنم حالا صوفی لوند نامیده می شود. دهه ژوئیه. نشستم پشت میز تحریرم، به فکر می افتم فنری را فشار بدهم که کشو مخفی کوچک را باز می کند. البته می دانم که توی آن چیست، یک قوطی گرد کوچک با چند تا قرص در آن. نمیخواهم آن را بگذارم توی کمد داروهایم، ممکن است به طور اتفاقی قاطی داروهای دیگر شود که در آن صورت اتفاق خوبی نیست. این قرص های حاوی اندکی سیانور پتاس را چند سال پیش خودم درست کردم. آن زمان که اینها را درست میکردم به فکر خودکشی نبودم، اما باور داشتم آدم عاقل همیشه باید آماده باشد. اگر کسی قرص حاوی سیانور پتاس را با یک لیوان شراب یا نوشیدنی شبیه آن بخورد، جا به جا می‌میرد. لیوان از دستش می‌افتد زمین و برای همیشه روشن است که طرف خودش را کشته است و این همیشه چیز مطلوبی نیست. اما در صورتی کسی یکی از این قرص‌های مرا با یک لیوان آب بخورد، یکی دو دقیقه طول می‌کشد تا حل شود و اثر کند. طرف فرصت دارد لیوانش را آرام بگذارد تو سینی، بنشیند روی صندلی راحتی مقابل بخاری دیواری، سیگاری روشن کند و شروع کند به روزنامه خواندن، اما ناگهان سرنگون می شود. پزشک اظهار خواهد کرد که شخص دچار حمله قلبی شده. طبعا اگر کالبد شکافی انجام شود ماده سمی تشخیص داده خواهد شد، اما اگر کسی مشکوک نشود یا از نظر پزشکی وضعیت به طور خاص کنجکاوی برای وضعیت به طور خاص کنجکاوی برانگیزی پیش نیاید، کالبد شکافی انجام نخواهد شد. و اگر کسی در حال روزنامه خواندن و سیگار کشیدن پس از نهار دچار حمله قلبی شود، نمیتوان گفت چنین وضعیتی به وجود خواهد آمد. و همین دلیل وقتی میدانم این گلوله های کوچک ساچمه مانند اینجا قرار دارند و منتظر روزی اند که مورد احتیاج باشند، احساس آرامش و آسودگی میکنم. درون این قرص ها نیرویی نهفته است، نیرویی که به خودی خود شیطانی است و نفرت انگیز و از آغاز دشمن بشر و تمام موجودات زنده بوده است. این نیرو زمانی آزاد می شود که شخص با میل و رغبت بخواهد خود را از شر بزرگتری برهاند. وقتی این قرص‌های کوچک سیاه را برای خودم درست کردم، بیش از همه در فکر چه بودم؟ خودکشی به دلیل عشق نافرجام چیزی است که هرگز نمیتوانم تصورش را هم بکنم. خودکشی به سبب فقر برایم بیشتر قابل تصور است. از میان همه آنچه به اصطلاح مصائب بیرونی خوانده میشوند، مصیبت فقر از همه بیشتر جنبه درونی دارد. اما به نظر میرسد فقر برا تهدید نمیکند. شخصا خودم را مرفه میدارم و جامعه شناسان امکان دارد مرا در میان قشرهای مرفه جامعه جای دهند. بیشتر از همه به بیماری فکر می‌کردم، بیماری‌های طولانی، سخت و لاعلاج. چون این بیماری‌هایی را بسیار دیدم، سرطان، کوری، فلج، بیماری‌های بسیاری دیدم که اگر من هم مثل هر آدم محجوب دیگری به نفع شخصی و به قانون بیشتر از ترحم اهمیت نمی‌دادم، بدون هیچ تردیدی یکی از این قرص‌ها را برایشان تجویز می‌کردم. در عوض چقدر لش‌های فرسوده، ناامید و به درد نخور انسانی را که در جریان انجام وظیفه هم حفظ نکردم و حتی از گرفتن حق العلاج هم شرمسار نشدم. اما رسم چنین است و در مواردی که عمیقاً یا شخصاً ما را تحت تأثیر قرار نمی دهند، شاید پیروی از رسوم کار درستی باشد و من چه چرا خودم را قربانی نظری کنم که امروز جنایت محسوب می شود ولی دیر یا زود به صورت نظر مردم متمدن در خواهد آمد. آن روز فرا خواهد رسید و باید فرا برسد که حق مردن به رسمیت شناخته شود و آن را مسلمتر و مهمتر از انداختن برگ انتخاباتی در صندوق رأی بدانند. و هنگامی که زمان برای چنین امری فرا رسد، هر بیمار لاعلاج و هر جنایتکاری هم که بخواهد رها شود میتواند حق داشته باشد از پزشک کمک بگیرد. چیزی زیبا و باشکوه در آن جام زهر وجود داشت که اهالی آتن وقتی به این باور رسیدند که زندگی سقراط برای کشور خطرناک است اجازه دادند طبیب به او بدهد. اگر در زمان ما به همان مجازات محکوم میشد، در انظار عمومی او را به داربست کثیفی می‌بستند و سرش را با تبر از تن جدا می‌کردند. خدا نگهدار ای قدرت شیطانی، در این قوطی گرد آرام بخواب تا زمانی که به تو احتیاج پیدا کنم. تا آنجا که به من مربوط می‌شود بی موقع بیدارت نخواهم کرد. امروز باران می‌بارد اما شاید فردا هوا آفتابی باشد. اگر روزی صبح بدمد و خورشید طلوع کند، اما حتی تابش خورشید هم برایم مسموم کننده و غم‌انگیز باشد، در آن روز بیدارت خواهم کرد تا خود برای همیشه بخوابم. خب وقت اون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه این داستان جذاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
لطف کردید، سپاسگزارم.
خیلی ممنون، شما خوش به ادامه برنامه هاتون.
خیلی